تراک 154 صفحه 564 والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یعنی اگر انفاق میکنند به منظور نشان دادن به مردم میکنند، و در این آیه شریفه دلالت بر این معناست که ریا در انفاق و یا در هر کاری دیگر شرک به خداست و ریاکاری کشف میکند از اینکه ریاکار ایمانی به خدا ندارد، زیرا اعتمادش به دیدگاه مردم و خوشایند آنان از عمل اوست. شرک از جهت عمل نیز هست، برای اینکه ریاکار از عمل خود ثواب آخرت را نمی‌خواهد، بلکه تنها نتایج سیاسی که انفاقش برای دنیایش دارد می‌خواهد. و آیه شریفه این دلالت را هم دارد که ریاکار قرین شیطان است و چه قرین بدی است. و ما زا علیهم لو آمنو، این جمله استفهامی برای تأسف و یا تعجب است و این آیه به ما می‌فهماند خودداری کردن از انفاق در راه خدا ناشی از نداشتن ایمان به خدا و روز جزاست و اگر انسان فکر می‌کند چنین ایمانی دارد اشتباه کرده، ایمانش واقعی نیست، صرفاً پوسته‌ای ظاهری است. و کان الله بهم علیما، این جمله زمین چینی است برای بیانی که در آیه بعدی آمده و مناسبتر با معنای این جمله آن است که جمله ی حال بوده باشد، هرچند که علمای نحو اجازه ندادند و گفتند جمله ی حالیه اگر با فعل ماضی آغاز شده باشد باید حرف قد بر سر آن فعل باشد، مثلا بگوییم رأیتو زیدن و قد کان راکبن، زید را دیدم در حالی که سوار بود. ان الله لا یظلم مثقال ذره، کلمه مثقال به معنای وزن است و کلمه ذره به معنای کوچکترین موچه قرمز است و یا به معنای تک غباری است که در هوا معلق است و به چشم دیده نمی شود مگر وقتی که در ستون نوری که از پنجره به داخل اتاق تابیده قرار بگیرد. و کلمه مثقال ذره نماینده مفعول مطلق و قائم مقام اوست و تقدیر جمله ان الله لا یظلم ظلما یعدل مثقال ذره وزنا است، یعنی خدا ظلمی نمی کند که حتی معادل سنگینی و وزن یک ذره باشد. و این تکو حسنتن، کلمه حسنه هم به رفع صدای پیش قرائت شده و هم به نصب صدای بالا، بنابراین که به صدای پیش خوانده شود فعل کانه تامه خواهد بود و بنابراین که به فتحه شود ناقصه می شود و فعل کانه در صورتی که ناقصه باشد هم اسم می خواهد و هم خبر. به ناچار باید گفت اسم آن حذف شده و تقدیر کلامه و این تکون المثقال حسنتن، اگر آن مثقالی که گفتیم حسنه باشد خدای تعالی آن را مضاعف و دوچندان می کند. و اگر در جمله ان تکو ضمیر را مؤنث آورده به جهت مؤنث بودن خبر کانه بوده که عبارت است از لفظ حسنه، و یا به خاطر این است که اسم کانه که در حقیقت فاعل این فعل مؤنث بوده تأنیث را از مضاف الیه خود یعنی کلمه ذره کسب کرده است. سیاق آیه چنین می‌فهماند که آیه شریفه به منزله تعلیل استفهام و تأسف قبلی است و تقدیر کلام چنین است. این چقدر مایه تأسف است که ایمان به خدا نیاوردند و انفاق نکردند، زیرا اگر ایمان آورده و انفاق کرده بودند خدای تعالی به وضع آنها دانا بود، ابداً به آنان حتی به سنگینی یک ذره اگر انفاق کرده بودند ظلم نمی کرد و پاداش آن را مهمل نمی گذاشت، بلکه اگر حسنه‌ای می بود پاداش آن را مضاعف می داد و خدا داناتر است. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، در سابق آنجا که پیرامون آیه لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بحث می کردیم پاره این مطالب در اینکه معنای شهادت بر اعمال چیست آوردیم. خواننده می تواند به جلد اول عربی این تفسیر مراجعه نماید و به زودی مطالبی دیگر در جای مناسبش ذکر خواهیم کرد انشاءالله. یوم ازن یود الذین کفروا و عصوا الرسول، نسبت معصیت به رسول دادن شاهد بر این است که منظور از آن نافرمانی دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله است، دستوراتی که از مقام ولایت آن جناب صادر می شود و نافرمانی خدای تعالی در احکام شریعت نیست و جمله لو تسوا بهم الارض کنایه از مردن به معنای باطل الوجود شدن و هیچ و پوچ گشتن است، نظیر جمله و یقول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا. پاورقی یک آن روز کافران میگویند ای کاش خاک بودیم. سوره نبع آیه 40. ادامه متن. ولا یکتمون الله حدیثا. از ظاهر سیاق برمی آید که این جمله عطف است به باطن جمله یود الذین کفروا و فایده این عطف این است که به وجهی دلالت کند بر مطلبی که آرزو کردن مرگ آنان را تعلیل کند و آن مطلب این است که روز قیامت همه چیز آنان برای خدای تعالی بروز می کند. چیزی از آنان برای خدا پوشیده نمی ماند زیرا تمامی اعمالی که کرده اند نزد خدا ظاهر می شود و قهرن با حضور اعمالشان احوالشان نیز معلوم می شود و علاوه بر این اعضای بدنشان و همچنین انبیا و ملائکه و دیگران همه علیه آنان شهادت می دهند و خود خدا نیز در ماورای همه آن گواهان محیط بر آنان خواهد بود. در این هنگام است که آرزو می کنند ای کاش وجود نمی داشتند و با مشاهده این همه شهادت و این همه رسوایی دیگر جایی برای حاشا کردن نمی بینند. خودشان نیز به همه کارهای زشت خود اقرار می کنند. و اما این که در جای دیگر فرموده یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم، روزی که خدا همه آنان را مبعوث کند برای خدا سوگند می‌خورند همانطور که برای شما سوگند می‌خوردند. پاورقی یکم. و در مقام حاشا کردن برمی آیند به زودی انشاءالله خواهیم گفت که این حاشا کردن منافاتی با مطلب اینجا ندارد، زیرا گفتیم در آن روز همه باطن آنها ظهور می‌کند. یکی از امور باطنی آنان ملکه دروغگویی آنان است. آن روز این ملکه نیز بروز می‌کند و با اینکه همه حقایق را از پرده برون افتاده می‌بینند باز دروغ می‌گویند و این دروغگویی ظهور همان ملکه است، نه اینکه بخواهند حقایق را پنهان بدارند، چون گفتیم آن روز روز بروز حقایق است، روزی است که چیزی بر خدا پوشیده نیست. پس این دروغشان در زمان نیست که همه باطنشان ظاهر شده و دیگر کتمان معنا ندارد. بحث روایتی. در تفسیر عیاشی در ذیل آیه و بالوالدین احسانن از سلام جعفی، از امام ابی جعفر علیه السلام و از ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمودند این آیه شریفه درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام نازل شده. می فرماید امت اسلام باید به دو پدر خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام احسان کنند. پاورقی دوم. آنگاه گفته نظیر این مطلب در حدیث ابن جبله آمده و آنگاه میگوید از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که والدین مسلمانان من و علی هستیم. پاورقی ها. 1. سوره مجادله آیه 18. 2. و نیز مناقب جلد 3 صفحه 105 سطر 5 تا 9. ادامه متن. مؤلف قدس سر. بهرانی در تفسیر برهان بعد از نقل این حدیث میگوید این معنا را صاحب کتاب الفایق نیز روایت کرده است. پاورقی 1. عیاشی این معنا را از ابی بصیر و ابی جعفر و ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، پاورقی 2، و ابن شهرآشوب از ابان از ابی جعفر علیه السلام روایت کردند و آنچه در این روایات آمده جزء باطن قرآن است، به آن معنایی که ما در بحث پیرامون محکم و متشابه در جلد سوم عربی این کتاب برای باطن قرآن کردیم. آری، پدر و یا والد به معنای آن کسی است که مبدا بشری وجود انسان باشد و مسئولیت تربیت او را به عهده داشته باشد. بنابر این معنا پس معلم آدمی و مربی کمالات او نیز پدر اوست و بنابر این مثل رسول خدا و حضرت امیرالمؤمنین علیهما افضل الصلاة و السلام از هر کس دیگری و حتی از پدر جسمانی او سزاوارتر به اینند که برای مؤمن پدر باشند. مؤمنی که به وسیله آن دو بزرگوار هدایت یافته از انوار علوم و معارفشان اقتباس نمودند، زیرا پدر جسمانی به جز مبدع بودن برای هستی او و تربیت جسم او دخالتی در هستی او ندارد، ولی پیامبر و ولی خدا جان او و آدمیت او و آخرت و معنویت او و کمالات درونی او را تربیت می کند. پس به پدر بودن سزاوارترند و آیاتی که در قرآن سفارش والدین را به اولاد می کند بر حسب باطن شامل این دو بزرگوار نیز می شود، هرچند که به حسب ظاهر دو پدر جسمانی شمرده نمی شوند. و نیز در تفسیر عیاشی از ابی صالح از ابوالعباس روایت آورده که در تفسیر جمله والجار ذی القربا والجار الجنوب گفته این دو همسایه های نزدیک و دوریست که با تو خویشاوندی ندارند و منظور از صاحب بالجنب همسفر است. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 369 ذیل حدیث 4. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 241 حدیث 129. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 241 حدیث 130. ادامه متن. مؤلف قدس سره. این که در حدیث ابوالعباس آمده همسایه هایی که بین تو و آنان خویشاوندی نباشد، تفسیر هر دو قسم همسایه است، هم ذی القربا و هم جار جنب، هرچند که احتمال هم دارد تنها مربوط به جار جنب باشد. و اینکه صاحب بالجنب را به همسفر تفسیر کرد، بعید نیست خواسته یکی از مصادیق صاحب را نام ببرد. و در همان کتاب از مسعدت ابن صدقه از امام صادق از جدش علیه السلام روایت کرده که فرمود امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای که اوضاع وحشتناک روز قیامت را توصیف می کرد فرمود آن روز بر دهنها مهر می زنند، دیگر کسی سخن نمی گوید بلکه دستها به سخن در می آیند، پاها خود شهادت می دهند، پوستهای بدن سخن می گویند که در دنیا چه کردند، در نتیجه لا یکتمون الله حدیثا. پاورقی یکم. هیچ کس نمی تواند جریانی را از خدای تعالی پنهان بدارد. و این توجه را داشته باش که اخبار از طرق اهل سنت بسیار وارد شده که می گویند آیات درباره یهود نازل شده و گویین که این آیات منتهی می شود به آیاتی که متعرض حال اهل کتاب و مخصوصاً یهود می شود و در آن درباره بخل یهودیان و حرصشان در جمع مال و ذخیره کردن آن و نیز درباره وسوسه‌گری در مؤمنین و تشویق آنان به بخل و خودداری از انفاق در راه خدا و تفتین و خار داشتن ایشان و خنسا نمودن زحمات رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن می‌گوید. و همین معید روایات نامبرده است، جز اینکه همین روایات به تطبیق شبیه‌تر است تا به شأن نزول و همچنان که در قالب روایاتی که درباره شأن نزول وارد شده وضع همین طور است، یعنی شخصی که سخنش در روایت نقش شده به نظرش رسیده که حادثه معینی از مصادیق فلان آیه است و یا فلان آیه با وضع قوم خاصی خیلی انطباق دارد و چون چنین بود متعرض آن روایات نشدیم و با همه کثرتش از نقل آنها صرف نظر کردیم. این را هم بدان که اخبار وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام درباره احسان به والدین و خیشاوندان و یتیمان و سایر طبقاتی که نامشان در آیه شریف آمده آنقدر زیاد است که از حوصله شمارش بیرون است، علاوه بر اینکه نزد خوانندگان معروف و مشهور است و همین باعث شد از ایراد آن در اینجا صرف نظر نماییم، چون هر یک از آن روایات در قرآن کریم موقع خاصی دارد و بهتر آن دیدیم که هر یک از آن روایات را در موقع مناسبش نقل کنیم. پاورقی 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 242 حدیث 133.